آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رادوان کاراتیش امروز در دادگاه لاهه حاضر می شود. وزیر دفاع اسرائیل می گوید برای رفع بحران هسته‌ای ایران هیچ گزینه‌ای کنار گذاشته نمی شود. و سرنوشت مأموریت بین المللی صلح در سودان قرار است امروز رقم بخورد. ساعت 1 بعد از ظهر در تهران، 12 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی که ما هستیم و من مهین گرجی هستم میزبان شما در این بخش خبری. رادوان کاراتیچ رهبر سابق سربهای بوسنی پس از گذراندن نخستین شب در یک سلول انفرادی بازداشتگاه مرکزی دادگاه بین المللی لاهه امروز در برابر قاضی پرونده اتهاماتش حاضر می شود. رادوان کاراتیچ برای شنیدن اتهامات خود در زمینه جنایت علیه بشریت و نسل کشی در زمان جنگ بوسنی طی سالهای 1992 تا 1995 در دادگاه حاضر می شود. وی 30 روز فرصت خواهد داشت تا لایحه دفاعیش را آماده کند. سرژ برامرت، دادستان ارشد دادگاه لاهه گفت، دادستانی و گروه وکلای مدافع به چندین ماه وقت نیاز دارند تا خود را برای یک محاکمه دشوار آماده کنند. اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل در مقر سازمان ملل متحد، دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای را تهدیدی جدی خواند و برای مقابله با آن خواستار اعمال مجازات و تحریم‌های شدیدتر بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین در دیدار با بنگیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد گفت هیچ گزینه‌ای در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران نباید کنار گذاشته شود. پیش از او آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که تهران به رغم درخواست قدرت‌های جهانی درباره تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. مهلت 2 هفته جمهوری اسلامی برای دادن پاسخ نهایی به 6 قدرت جهانی با رویارویی با تحریم‌های بیشتر سازمان ملل روز شنبه 12 مرداد به پایان می‌رسد. جمهوری اسلامی اما تاکید کرده که در گفتگوهای هسته‌ایش با گروه 5 به علاوه 1 مسئله مهلت یا ضرب العجل حتی مطرح هم نشده است. پیش بینی می شود که امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آینده مأموریت بین المللی صلح در دارفور تصمیم گیری کند. احتمال دارد شورای امنیت مأموریت نیروهای اتحادیه آفریقا را که زیر نظر سازمان ملل در دارفور مستقرند برای 1 سال دیگر تمدید کند. در آستانه نشست شورای امنیت، گروه هواداران صلح دارفور از کوتاهی جامعه جهانی در فرستادن هلیکوپتر به سودان برای کمک به صلحبانان انتقاد کرد. و شنوندگان عزیز، در اینجا نوبت میرسد به پخش مجله اقتصادی هفته که کاری از همکارم فریدون زرنگار و رویا کریمی مجد. جداوری میکنم که برنامه مجله اقتصادی هر 4 شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش میشود و تکرار آن را هر 5 شنبه در همین ساعت میشنوید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
میزبان شما در مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا هستیم.
در مجله این هفته چند خبر اقتصادی رو براتون انتخاب کردیم، از جمله
طرح دولت برای تحول در ساختار اقتصاد، آخرین تحولات در این باره در گفتگو با دکتر فریدون خاوند.
دولت امریکا با طرحی 300 میلیارد دلاری به کمک صاحبان مسکنی که توانایی پرداخت اقساط خود را ندارند میشتابد.
گفتگویی داریم با یک کارشناس اقتصادی در امریکا.
شکست نشست سازمان تجارت جهانی و دلایل آن، در گفتگویی با یک کارشناس اقتصادی.
رئیس کل بانک مرکزی میگوید با کاهش ارزش برابری دلار مخالف است.
گرانی کالاها و خدمات در خرداد ماه هم ادامه یافت.
و نگاهی خواهیم داشت به رویدادهای مهم بورس تهران در هفته‌ای که به پایان میرسد. بحث طرح تحول اقتصادی دولت همچنان از داغ‌ترین بحث‌های ایران هست. در حالی که هنوز متنی از این طرح در دست نیست، گفتگو و گمانه‌زنی ها درباره این طرح به شدت در جریان است. رسانه ها در ایران روز دوشنبه خبر دادند که نسخه اولیه طرح تحول اقتصادی دولت در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین از سوی مشاور رئیس جمهور به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تحویل شده است و در پیان اعلام شد که این نسخه از طرح به مجلس هم ارائه شده است. به گفته محمد رضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و نایب رئیس دوم مجلس، مجلس شورای اسلامی اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه طرح تحول ساختاری کرده است. در این میان روز سه‌شنبه دیروز اعلام شد که غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس به سمت رئیس این کمیسیون انتخاب شده است. آقای مصباحی مقدم روز سه‌شنبه اعلام کرد که قرار است اعضای کمیسیون ویژه با رئیس جمهوری دیدار و درباره طرح تحول اقتصادی تبادل نظر کنند. برای بررسی آخرین تحولات درباره طرح تحول اقتصادی دولت پای صحبت آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس می‌نشینیم. آقای خاوند روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زرنگار.
خب اگر بخوایم آخرین بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها رو درباره این طرح تحول ساختاری که گفته میشه قرار دولت به مجلس ارائه بده جمع‌بندی کنیم، چی میتونیم در این باره بگیم؟
اگر روزنامه‌های ایران به خصوص روزنامه‌های اقتصادی رو بخونیم و پای صحبت شخصیت‌ها، دانشگاهی‌ها، کارشناسان بنشینیم، در مجموع میگویند جزئیات این طرح مشخص نیست. آقای احمدی نژاد در مصاحبه‌های مطبوعاتیشون یا در گروه‌های سیاسی بسیار نزدیک به ایشون مسائل رو مطرح کردند، به صورت کلی خطوط عمده اون رو عنوان کردند در زمینه مثلا هدفمند کردن یارانه‌ها که گویا محور اصلی طرحه و مسائل دیگری چون اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام گمرکی، نظام بازرگانی، بهره‌وری و غیره، ولی در ورای این گفتگوها چیز منسجمی، متن مکتوبی تا به حال ارائه نشده و بنابراین حرفی که در محافل سیاسی و اقتصادی ایران و کارشناسی ایران در حال حاضر مطرح است و همینطور در مجلس، این که میگویند آقای احمدی نژاد اطلاعات رو به صورت قطره چکانی عنوان کرده و تا به حال جزئیات این طرح مطرح نشده.
اما نکته دیگه که در حال تو این بحث خیلی به چشم میخوره اینه که بخشایی که دولت وعده تحول در اونها رو میده همون بحث هایی هست که در حقیقت سالها در ایران مطرح بوده، منتها با توجه به اینکه این دولت ادعای این میکنه که میخواد اقتصاد رو مکتبی تر کنه و اسلامی تر کنه، چطوری این خواست دولت مبنی بر اسلامی کردن و یا مکتبی کردن اقتصاد از یک طرف و بحثایی که در حال مطرح میشه که نشون میده هیچ فرقی با اون نظرگاه‌هایی که هم دولت به اصلاح سازندگی و هم دولت اصلاحات داشتن فرقی نمی‌کنه، این تضاد دولت برای خودش چگونه توضیح میده؟
آقای احمدی نژاد وقتی که بر سر کار اومد، حتی پیش از اون در دوران مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری، سیاست‌های پیشین رو مورد پرسش قرار داده بود، حتی محکوم کرده بود این سیاست‌ها رو و گفته بود که اینها الهام گرفتند از نظریات صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ایالات متحده آمریکا و غیره و غیره. حالا چطور است که بعد از این همه مدت، بعد از ایرادهایی که مثلا به برنامه چهارم وارد کرده، خود ایشان میآید همون محورها رو به عنوان یک نوآوری عنوان میکنه؟ این نوآوری نیست، این در واقع نکاتی است که از پیشینیان گرفته شده، پناه برده به همون خطوط گذشته و اونها رو مطرح کرده.
آقای خاوند از طرف دیگه هم منتقدین به آقای احمدی نژاد این ایراد میگیرن که در حقیقت میخواد با این طرح تحول اقتصادی بیشتر رأی در انتخابات آینده رو برای خودش جمع‌آوری کنه. تا چه اندازه این انتقاد وارد هست؟
در میان تمام محورهایی که آقای احمدی نژاد روش تأکید کرده در مورد این طرح تحول اقتصادی، محور اصلی همین مسئله نقدی کردن یارانه هاست. اطلاع دارین که مرکز آمار ایران به صورت گسترده فرمهایی رو منتشر میکنه، در اختیار خانوارها قرار میده و حتی میگویند که در نیمه دوم سال پرداختهای نقدی آغاز میشه. بنابراین منتقدین میگویند که این یک نوع به اصطلاح تکنیک انتخاباتی است که از طرف آقای احمدی نژاد در پیش گرفته شده. هدف اصلیش فقط و فقط این است که با پرداخت نقدی یارانه ها بسیج بکنه بخش بزرگی از توده های محروم رو که نیاز به این یارانه های نقدی دارند.
یک انتقاد دیگری که به رئیس جمهوری میشه اینه که در واقع میگن که آقای رئیس جمهوری تمام مصوبات مجلس در دوره های پیشین رو نادیده میگیره، قانون برنامه چهارم، نهادهایی که برابر قانون وجود داشتن. حالا چه تضمینی وجود داره که آقای رئیس جمهوری این طرح هم تصویب کنه و به عنوان مصوبه قانونی در بیاد ولی بعد اجراش نکنه؟
در مورد اصلاحات اقتصادی در ایران متنای قانونی کم نیست. مهمترین اونها همون برنامه چهارمه. در برنامه چهارم بسیاری از موارد اصلاحی روش تاکید شده، حتی در سطحی بسیار بسیار پیشرفته تر از اون چیزی که در طرح تحول اقتصادی آقای احمدی نژاد مطرح شده. خیلی ها عنوان کردن طرح اصلاحات اقتصادی جدید رو نوعی وقت گذرانی میدونند و وقت کشی میدونند و معتقدند که همون متنهایی که وجود داره اگر اجرا بشه میتواند اقتصاد ایران رو تا اندازه زیادی بهبود ببخشه.
همزمان و بدون اینکه هنوز متن طرح دولت درباره تحولات اقتصادی در دست باشد، از سه‌شنبه هفته پیش پخش پرسشنامه‌های کسب اطلاعات از خانوارها آغاز شد.
به نظر میرسه هیجانی که مردم برای کسب میزان یارانه‌هایی که قرار شده بعد از پر شدن این فرم‌ها بهشون پرداخت بشه دارن، باعث شده که صفای طویلی در برابر ادارات پست کشیده بشه و مردم بخوان که این فرم‌ها رو هرچی بیشتر دریافت کنن و سریع‌تر پر کنن و تحویل بدن.
احتمالاً این تصور پیش اومده که هر کی زودتر و سریعتر این فرما رو پر کنه بیشتر یارانه میگیره، اینکه اصلا یارانه میگیره.
و به نظر میرسه که رقمی هم که قرار هستش که به مردم پرداخت بشه بین عموم مردم متغیر هست. بعضی ها تا 50,000 تومان برای هر نفر رو میگن و بعضی ها 15,000 تومان.
قاعدتاً بایستی بستگی به درآمد خانوار داشته باشه و به میزان پولی که هر خانوار در اختیار داره در ماه.
در حال یک صف به صفهای تهران اضافه شده.
بله، امیدواریم که بتونیم در برنامه‌های آینده بیشتر در این باره صحبت کنیم. همچنین شنوندگان اگر اطلاعاتی در این مورد دارن با پیامک‌های تلفنی و یا پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرن تا بتونیم بیشتر با کارشناسان در این باره صحبت کنیم. در اینجا می‌رسیم به چند تا SMS که شنوندگان عزیز برای ما فرستادن که البته ما همه رو نمیتونیم بخونیم خانم کریمی به علت ضیق وقت، اما در اینجا توجه شما رو به چند تا پیامک تلفنی جلب می‌کنیم.
امیر از اصلویه می نویسد برنامه تحول اقتصادی آقای احمدی نژاد یکی دیگر از آن بازی های انتخاباتی است که جز تورم نتیجه دیگری برای مردم ندارد.
شنونده دیگری به نام آرشام از آباده می نویسد با درود، مردم را با طرح اقتصادی احمدی نژاد بیشتر آشنا کنید.
بهروز 22 ساله هم از ما خواسته است که در مورد وضعیت خرج و مخارج زندگی ایرانیان مقیم امریکا گزارش بدهیم.
ما این خواست را در نظر داریم تا فرصت طرح اون رو با یک کارشناس پیدا کنیم.
شنونده دیگری به نام محمد از درود از ما خواستند که مردم رو بیشتر با طرح تحول اقتصادی دولت آشنا کنیم.
با سپاس از این شنوندگان و دیگر کسانی که برای ما پیام و یا پیامک تلفنی فرستاده و یا میفرستند به اطلاعتون میرسونیم که مجله اقتصادی هفته آینده رو به طرح تحول اقتصادی دولت اختصاص میدیم که به صورت میزگردی با شرکت سه کارشناس اقتصادی درباره اون بحث خواهیم کرد.
بار دیگر از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه قبل بیش از 2% و نسبت به ماه مشابه در سال قبل بیش از 26% افزایش یافته است. بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در 12 ماه منتهی به خرداد 1387 نسبت به 12 ماه منتهی به خرداد 1386 بیش از 20% گران شده است. در خرداد ماه سال جاری نسبت به ماه قبل بهای گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیش از 3%، پوشاک و کفش بیش از 2% گران شده است. بهای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در خرداد ماه کمتر از 1% گران شده، در حالی که در همین زمان قیمت اساسیه منزل، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه بیش از 5.5% بالا رفته است.
شنوندگان عزیز، آنچنان که در خبرهای هفته های پیش براتون گفتیم، در آمریکا بحران مسکن و ناتوانی بسیاری از کسانی که مسکن تهیه کرده بودند در پرداخت وام های دریافتی خودشون باعث شد که یکی از بانک های بزرگ آمریکا به ورشکستگی کشیده بشه و صندوق های پسنداز مسکن و بیمه هم دچار مشکلات مالی شدیدی بشه، به طوری که تمام اقتصاد آمریکا میرفت که زیر این فشار ضربه هایی بخوره. هفته پیش سنای آمریکا تصمیم گرفت که با یک بسته 300 میلیارد دلاری به کمک دارندگان مسکن که قادر به بازپرداخت وام های دریافتی خودشون نیستن برن. اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون، ارتباط داریم و با گفتن روز بخیر به ایشون، از ایشون میخواییم که جزئیات این طرح دولت آمریکا را برای کمک به وام گیرندگان مسکن برامون توضیح بدن.
روز شما بخیر و روز شنوندگان شما بخیر. از بزرگترین که این قانونی که تصویب شده 4 ویژگی عمده داره. یکیش همونطور که فرمودین، تا 300 میلیارد دلار وام های مسکنی رو که صاحبانشون نمیتونن اینو پرداخت کنن تضمین میکنه. ترتیبش رو این ترتیبه که وام دهنده قبلی بایستی 90% پول رو قبول بکنه، یعنی 10% رو کنار بگذاره و بعد
10% تخفیف بده
بله، و بعد اون وقت دولت این رو تضمین خواهد کرد. و برآوردی که دفتر بودجه آمریکا کرده این است که تمام اینها استفاده نخواهد شد، بلکه تا 68 میلیارد دلار برآورد کردن که این تضمین ها انجام بشه. و باز هم تو که عرض کردم، این تضمین دولت آمریکاست، نه اینکه دولت آمریکا این پول عملا بده.
در واقع دولت تضمین میکنه ولی دارندگان مسکن وام خودشون رو میپردازن. حالا اگر هم یک ماه عقب افتاد یا چند مدت اشکال نداره.
نه دیگه، اون وقت گردن دولت آمریکا. ولی اگر اونا بپردازن، دولت آمریکا فقط تضمین کرده.
این مدت داره یا اینکه محدوده؟ از ناز زمانی چه تصمیمی گرفته شده؟
این تصمیم که گرفته شده هیچ مدت زمانی خاصی نداره. توجه بفرمایید که این وام ها همه وام های 30 ساله خواهد بود، یعنی این تضمین هم تضمینی خواهد بود برای مدت 30 سال.
خب در هر حال این چه تأثیری میتونه بذاره بر روند مالی و پولی و تبادلات مالی و پولی در آمریکا که با مشکل مواجه شده؟
این خاصیتش این خواهد شد که ورشکستگی ها و این که افراد خونهشون رو از دست بدن، این متوقف بشه و این افراد بتونن در خونهشون زندگی بکنن و این خودش یه اطمینان ایجاد بکنه. علاوه بر این، دولت قبول کرده که تا 7500 دلار مالیات کسانی رو که برای اولین بار خونه می‌خرن بهشون پس بده. یعنی که اگر کسی خونه این خرید، تا 7500 دلار میتونه از دولت بگیره. قسمت آخری که این قانون داره این است که تا 3 میلیارد دلار اجازه داده میشه به محلات مختلف که دچار مشکل شدن که اینا برن خونه هایی که صاحبانشون ول کردن رفتن پیکارشون، اینها رو در اختیار بگیرن، منظم بکنن و بتونن بفروشن.
در واقع از ویران شدن این خونه ها جلوگیری کنن.
از ویران شدن خونه ها و از این که یک محله‌ای بعض نامطلوبی پیدا بکنه و محل به قول معروف از بین بره.
با سپاس از آقای دکتر دادخواه در بوستون، روز شما بخیر.
روز شما بخیر، موفق باشید.
اما خبر داغ اقتصادی در سطح جهان، شکست نشست سازمان تجارت جهانی است. روز سه‌شنبه پس از نزدیک به 2 هفته بحث و گفتگو اعلام شد که این نشست بدون دستیابی به توافقی پایان می‌یابد. آقای خاوند، دلیل این شکست چی بود؟
ببینید، دلیل این شکست یک سلسله مذاکرات بسیار فشرده بود بین ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و قدرت‌های غربی از یک طرف و کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای نوظهور، قدرت‌های نوظهور مثل چین، هند و برزیل از طرف دیگر.
خب اختلافایی که باعث شکست این کنفرانس شد عمدتاً چی بودن؟
یکی این بود که اولاً اراده سیاسی لازم وجود نداشت برای دستیابی به یک توافق کلی. در ایالات متحده آمریکا جورج بوش دوره چند ماه آخر ریاست جمهوری خودش رو میگذرونه و در واقع باید دستگاه مدیریت تازه به قدرت برسه که در مورد مسائل مربوط به بازرگانی بین‌المللی هم تصمیم بگیره. در اتحادیه اروپا هم این اراده سیاسی وجود نداشت، به خصوص از این نظر که رئیس کنونی اتحادیه اروپا یعنی آقای سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، به هیچ وجه مایل نبود که این مذاکرات به نتیجه برسه، به خصوص در راستای اصلاح نظام کشاورزی اروپا و نظام کشاورزی بین‌المللی. این مشکل اول بود. مشکل دوم اینه که در سطح بین‌المللی وضعیت اقتصاد بین‌المللی خوب نیست، رکود حاکمه. نکته سومی که به نظر من به شکست این کنفرانس کمک کرد، ترس عمومی کشورهای پیشرفته است از آزادسازی باز هم بیشتر بازرگانی بین‌المللی. وضع برعکس شده، یعنی در شرایط کنونی کشورهایی مثل آمریکا، اتحادیه اروپا و بقیه به این نتیجه رسیدن که آزادی بیشتر راه رو باز میکنه برای اوجگیری باز هم چشمگیرتر کشورهایی مثل چین، هند، برزیل، و این به سود اونها نیست.
خب در هر حال این کنفرانس ادامه گفتگوهایی بود که در چند سال پیش در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. اختلافی که بین کشورهای صنعتی از یک طرف و کشورهایی که در حال صنعتی شدن و یا در حال توسعه هستند سر چی است که نمیذاره به توافق برسن؟
ببینین، اختلاف عمده سر مسائل کشاورزی بود. کشورهای در حال توسعه به خصوص ایراد اساسی داشتن به نظام کشاورزی ایالات متحده آمریکا و اروپا که این دو قدرت یارانه و کمک‌های وسیعی می‌پردازند به کشاورزانشون و محصولات کشاورزی اروپایی و آمریکایی با قیمت‌های بسیار بسیار رقابتی ولی به صورت مصنوعی وارد بازارهای جهانی میشه و عرصه رو بر کشاورزان کشورهای در حال توسعه تنگ می‌کنه. این به اصطلاح خواست عمده کشورهای در حال توسعه بود، ولی در عوض ایالات متحده آمریکا، اروپا و ژاپن هم از دنیای در حال توسعه می‌خواستند که به هر حال دروازه های خودشون رو بیش از پیش باز بکنند بر کالاهای صنعتی و همینطور خدمات کشورهای قدرتمند، و هند به خصوص و همینطور بقیه کشورها از اون بیم داشت که با این کار راه باز بشه برای ورود باز هم بیشتر کالاهای صنعتی کشورهای غربی به سرزمینش، و هند نقش مهمی داشت در شکست این کنفرانس.
خب پیامد این شکست برای این سازمان عظیم جهانی چه خواهد بود؟
البته این اولین شکست نبود. کنفرانس سال 1999 در سیاتل شکست خورد، بعد کنفرانس دیگری در کانکون مکزیک برگزار شد که شکست خورد، کنفرانس هنگ کنگ در سال 2006 شکست خورد، و این مسئله سازمان جهانی تجارت رو بیش از پیش تضعیف میکنه. پیامد این تضعیف این خواهد بود که اصولا مسئله آزادسازی در سطح بین المللی، در سطح جهانی امکان داره در برابر علامت سوال قرار بگیره، و این راه رو باز میکنه برای افزایش قدرت سازمانهای بازرگانی منطقه‌ای مثل اتحادیه اروپا یا نافتا یا آسیان در آسیا، و همینطور دو جانبه گرایی.
شکست نشست سازمان تجارت جهانی. روز شما بخیر آقای خاوند در پاریس.
روز شما بخیر آقای زرنگان.
واکنش به گمانه‌زنی‌ها و بحث‌هایی که در هفته‌های گذشته درباره کاهش ارزش برابری دلار در مقابل ریال در جریان بود، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی گفت نرخ ارز در چند سال اخیر از ثبات نسبی برخوردار بوده و موجب ثبات بازارها نیز بوده است. به گفته آقای مظاهری، نظام ارزی ایران در سال‌های گذشته شناور مدیریت شده است که در آن منافع گروه‌های ذی‌نفع همچون صادرکنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده و نباید بی‌دلیل ثبات این بازار را برهم زد. رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ 450 تومان برای هر دلار گفت این نرخ مربوط به سال‌ها پیش است و در شرایط فعلی محاسبه نرخ دلار به مطالعات وسیعی نیاز دارد. به دنبال انتشار اخبار متناقض چند روز اخیر مبنی بر وجود طرحی برای کاهش ارزش دلار به 450 تومان، روز شنبه 5 مرداد ماه سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر تصمیم دولت مبنی بر کاهش ارزش دلار گفت رقم این کاهش هنوز قطعی نشده و در مرحله کارشناسی قرار دارد.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که به تهران برویم و نگاهی بیاندازیم به رویدادهای بورس در این هفته با دکتر علیرضا احمدی، تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار در تهران. روز شما بخیر آقای احمدی در تهران.
منم اوقات بسیار خوبی رو برای تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا آرزومندم.
این هفته در بورس چه خبر بود؟
دو خبر بسیار مهم در هفته جاری داشتیم. خبر اول در مورد عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در بورس هستش و آخرین اخبار و گمانه‌زنی ها حاکی که سازمان خصوصی سازی قصد تکرار اشتباه خودش در ارزان فروشی سهام دولت در کشتیرانی جمهوری اسلامی رو در مورد شرکت مخابرات تکرار نخواهد کرد و سهام مخابرات با نرخ واقعی در بورس تهران عرضه خواهد شد. خبر دوم در مورد احتمال افزایش تعداد شرکت‌های کارگزاری بورس تهران است. همونطوری که واقف هستین، تعداد شرکت‌های کارگزاری در بورس تهران حدود 100 شرکت است با توجه به ارزش 65 میلیارد دلاری سهام در بورس تهران و روند معاملات به نظر میرسه که تعداد شرکت‌های کارگزاری بسیار کم هست و با حجم معاملات و میزان سرمایه شرکت‌ها همخوانی و تناسب نداره و تقاضای زیادی هم برای توسعه شرکت‌های کارگزاری و برون رفت امتیاز کارگزاری از انحصار موجود در واقع حکایت داره. هرچند چند شرکت کارگزاری به شدت به دلیل حفظ انحصار موجود مخالف اعطای امتیاز جدید به کارگزاری‌های جدید هستن، ولی به نظر میرسه که دولت مصمم هستش در این مورد یک عدالتی رو برقرار بکنه.
روند معاملات و شاخص بورس چگونه بود آقای احمدی؟
هفته جاری در بورس تهران هفته بد محسوب میشد از منظر کاهش ارزش شاخص ها، به نحوی که در سه روز اول هفته یعنی از شنبه 5 مرداد تا دوشنبه 7 مرداد شاخص ها هر سه روز روند نزولی و کاهنده داشتن، اما در روز سه‌شنبه 8 مرداد شاخص به لطف بازگشایی نماد سهام بانک اقتصاد نوین 86 واحد رشد کرد و به رقم 12571 واحد دست پیدا کرد، اما در مجموع شاخص در پایان هفته جاری نسبت پایان هفته گذشته از یک روند نزولی و کاهنده برخوردار بود.
میتونین کمی بیشتر از بانک اقتصاد نوین برای شنونده ها بگین؟
بانک اقتصاد نوین اولین بانک خصوصی در جمهوری اسلامی است که در زمان دولت آقای خاتمی امتیاز بانک خصوصی به اون تعلق گرفت و سهامدار عمده اون گروه بین المللی استراتوس، آقای مهندس صدر هاشمی، شرکت نوسازی ساختمان تهران، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکت صنعتی بهپاک هستند.
خبرهای خبرساز دیگری از شرکت‌های عضو بورس هم داشتیم در هفته که پشت سر می‌گذاریم.
بله آقای زرنگار، دو خبر خبرساز داشتیم. خبر اول در مورد اعتراض گسترده سهامداران جزء در مجمع توسعه صنایع بهشهر به شرکت آلمانی هنکل پاکفش بود. گفته میشه شرکت آلمانی هنکل پاکفش قصد داره سهام مدیریتی شرکت پاکسان که اون هم مانند شرکت پاکفش تولید کننده پودر شوینده هست رو بخره و از این طریق یک انحصار در صنعت پودر شوینده ایران ایجاد کنه. خبر دوم در مورد احتمال شکایت چند تن از سهامداران متضرر شرکت پارس متال به دستگاه قضایی هستش. دلیل اون این هستش که شرکت پارس متال 3 سال است که نمادش در بورس تهران متوقف است، سهام به شدت سقوط کرده، ای پی اس کاذبی که مدیران شرکت اعلام کرده بودن به عنوان سود تبدیل به زیان شده و این سهامداران به دنبال این هستن که از طریق مراجع قضایی ضرر و زیان خودشون رو از سهامدار عمده شرکت پارس متال مطالبه بکنن.
پیش بینیتون از هفته آینده چی هست در بورس تهران؟
هفته آینده هفته نزولی خواهد بود، هرچند پیش بینی میشه که نسبت به هفته جاری روند شاخص ها بهتر باشه و بهبود پیدا کنه، اما در مجموع هفته نزولی رو پیش رو خواهیم داشت.
با سپاس از آقای احمدی در تهران، روز شما بخیر.
مرسی، متشکر، ممنون.
خب وقت اون رسیده که شما رو تنها بگذاریم و مجله اقتصادی هفتگی رو در اینجا ببندیم. من فریدون زرنگار با شما خدافظی میکنم
و من رویا کریمی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
وعده ما چهارشنبه آینده مجله هفتگی اقتصادی.
و نوبت میرسد به پیام هایی که شما با ما در میون گذاشتید با هم بشنویم.
من یکی از جوانان داعشی انقلابی سال 56-57 بودم، اما امروز به اشتباه خودم و به خیانتی که در حق این ملت و کشور کردیم اعتراف میکنم و اعتراف میکنم که ما عده‌ای از جوانان ناآگاه و بیخبر از دنیا قدرتمندترین کشور خاورمیانه را از بین بردیم. وقتی فکر میکنم که از کجا به کجا آمده ایم قلبم میگیرد و مغز استخوانم سوت میکشد و هزاران رحمت میفرستم بر آن انسانهای پاکی که در مدارس، در دانشگاه ها، در مساجد، حتی در خانه ها با شیوه و حرکت ما آشوبگران مخالفت میکردند و اگر شاه ایران را ترک نکرده بود این آشوب هرگز به پیروزی نمیرسید، چون مخالفان انقلاب در تمام شهرها و روستاها چندین برابر آشوبگران بودند.
کوروش هستم از آلمان. به مسئولین جمهوری اسلامی میگویم، به خصوص رهبر رئیس جمهور و دادستان تهران، سرنوشت جنایتکاران به بشریت را ببینید و پند بگیرید. روزی هم نوبت شما خواهد رسید.
شما هم میتونید نظراتتون رو درباره مسائل مختلف با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با این شماره پیامگیری 24 ساعت 00 42 02 21 12 41 13. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 13. با ما همراه باشید. ارتباط با جهان.